مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. این پراید چرنگیه؟ 25 چرنگیه پراید؟ نقره‌ایه؟ پراید نقره‌ای در خونه مردم پارک شده. از خانوما اگر کسی هست یا آقایون بره برداره از در خونه مردم. سلام. یه صلوات دیگه نایت بفرمایید. سلام محمد محمد و جن. خب چند تا از این استفتاءات رو هم بخونیم. می فرماد معاینه بیمار توسط غیر همجنس، یعنی مرد رو زن معاینه کنه یا زن رو مرد معاینه کنه. میگه در بیمارستان ها و مراکز پزشکی دانشجویان پسر جهت آموزش مبادرت به معاینه نواحی مختلف بدن بیمار زن و دانشجویان دختر نیز مبادرت به معاینه نواحی مختلف بدن بیمار مرد می نمایند. با توجه به اینکه این امر یک موضوع آموزشی است که در برنامه تربیت پزشکان قرار دارد چه حکمی دارد و حدود آن چیست؟ آیت الله خامنه ای: اگر رفع نیاز پزشکی کشور موقوف به این امر باشد در حد رفع نیاز مانع ندارد، ولی مجرد آموزش مجوز نمی شود. آی صافی گلپایگانی گفتن محل اشکال است. آی بهجت گفتن در غیر موارد ضرورت جایز نیست. اکثرا هم گفتن در موارد ضروری باشه اشکال نداره. بقیه آقایون هم نظرشون اینه که آقای مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی گفتن که اگر مثلا در صورتی که اضطرار بیرون امن نداشته باشند جایز نیست. اگر اضطرار نباشه جایز نیست، مرد باشه جایز نیست زن معاینه کنه، ولی اگر نه ناچارن ضرورتن باشه مانعی نداره. سوال دیگه پرسیده خوردن غذای مضر. میگه خوردن بعضی از مواد، میوه ها، غذاها برای برخی از بیماران ضرر دارد، مصرف آنان چه حکمی دارد؟ سوالایی میکنن بعضیا. آیت الله خامنه ای: اگر ضرر در حدی است که مراعات آن لازم است در فرض سوال جایز نیست. آیه مکارم: در صورتی که ضرر مهمی باشد خوردن آن حرام است. بقیه هم همینو گفتن، گفتن اگه ضرر زیاد باشه اشکال داره. حالا بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن اشکال داره. گفتن ضرر اگر متنابه باشه، قابل توجه باشه. الان دیگه دفترچه مریض برداشته شده نه؟ دیگه دفترچه نه. این یه سوالی بود در مورد اینکه تو دفترچه کس دیگه مثلا دارو بنویسن چه چیزی داره که الان دیگه این خب استعمال دخانیات در اماکن عمومی چه حکمی دارد؟ اگر راضی نباشن، آی خامنه‌ای فرمودن، اگر موجب اذیت است یا ضرر میزند و طرف راضی نیست، جایز نیست. آی فاضل گفتن مثلا جایز نیست. آی مکارم گفتن اشکال دارد. آیه صافی گفتن اگر ضرر معتد و به باشد یا موجب اذیت دیگران باشد جایز نیست. بعد میرسه به روزه مریض که حالا انشاءالله دیگه جلسه آینده. صلوات نایید بفرمین. خب جلسه گذشته بحثی داشتیم در مورد در اصول کافی، حدیث چندم بودیم، حدیث هفدهم که خیلی حدیث طولانی بود. من فقط باید یه قسمتشو یادآوری کنم. حدیث مال زمانیه که عبدالله ابن حسن مسنا نوه امام حسن مجتبی برای پسرش که محمد بود اسمش ادعای مهدویت میکرد، میگفت پسر من مهدی است، براش بیعت میگرفت و از زمان بنی امیه، اواخر بنی امیه این کارو شروع کرد که یه بار، حالا اینجا نیامده البته در احادیث دیگه هست، که امام صادق و خواستن علیه السلام که بیعت بگیرن، آقا جان فرمود این کار نمیشه، این کار شدنی نیست، از پیش نمیری، تو هم مهدی نیستی، اصلا زمان مهدی الان نیست. و بعد بنی العباس اون موقع آمده بودن با اینا بیعت کنن. بعد که منصور دوانیقی و ابوالعباس صفاح دوتا برادر بودن، آمده بودن با این محمد بیعت کنن. بعد گفت حکومت، امام صادق فرمود میرسه به این دوتا، که اونها حرف امامو قبول کردن و خودشون اصلا میگن ما رفتیم دنبال درست کردن و حکومت، و اگرچه هم بعدش دشمن همون اهل بیت شدن ها. خلاصه اینجا میگه از قول پسر عبدالله به نام موسی بن عبدالله تعریف میکنه، میگه با پدرم رفتیم سراغ امام صادق که دعوتش کنیم برای بیعت کنه با مثلا برادر من، به عنوان مهدی میخواد قیام کنه. میگه پدرم چقدر صحبت کرد، بعد امام صادق فرمود که این کارو نکنید، پسرت کشته میشه. اون پیشگویی که گفته شده که الاکشف الاخضر المقتول به سدت اشجع، اون پسر توست، موی برگشته چشم لوچی که در کوچه اشجع کشته می شود، که انگار این در بین اهل بیت این پیشگویی شده بوده. چون میگه اونی که گفته شده، یعنی شما هم خودتون می دونید این پیشگویی رو، حالا یا از پیامبر اکرم رسیده بوده، یا از امیرالمومنین رسیده بوده، یا از امام باقر، امام سجاد، میگه در مورد پسر توه، که ناراحت میشه، میگه نه اینجوری نیست. و خلاصه کلی جر و بحث میکنه و بعد کار به اینجا میرسه که چرا امامت باید در فرزندان حسین باشه. بعد امام صادق میفرماد اینو از جانب خداست که در اولاد کی باشه کی نباشه. بعد از یه مدتی میگه منصور یارانش ریختن تو مدینه و اینا رو دستگیر کردن، سادات رو چقدر و بردن، که امام صادق چقدر ناراحت شد، 20 روز مریض شد افتاد از فشاری که بهش آمده بود. که اینها رو که بردن، بعد این آقازاده، این محمد که ادعای مهدویت میکرد، سر و کلش پیدا شد، که اینا رو هم که میبرن در زندانی به نام زندان هاشمیه اگه اشتباه نکنم، اونچنان که در مقاتل و طالبیین آمده، در زندان هاشمیه تک تک اینا رو میکشن، که اینجا هم اسامی خیلیشون آورده که میگن بگید محمد کجاست، اونا میگن ما نمیدونیم کجاست. خلاصه میگید بر وضعی زندگی میکردن در این زندان که شب و روز رو تشخیص نمیدادن. اصلا یعنی جوری بود که شب و روز مشخص نبود براشون. میگه حتی اوقات صلات رو یکی از اولاد امام سجاد بود، نمیدونم اولاد کی، علی ابن کدومشون، که میگه خیلی ذکر میگفت. میگه از روز از کاری که این میگفت ما میفهمیدیم الان دیگه وقت مثلا این ذکرش تموم شده، خب وقت نماز ظهر شده، مثلا نماز ظهر رو میخوندیم، بعد مثلا قرآن از حفظ میخون، میفهمیدیم الان دیگه وقت نماز مغرب شده. از روی ذکر گفتنهای او اوقات نماز رو پیدا میکردیم. اینجوری بود، خیلی تحت فشار و خیلی هم شکنجه کردن، کشتن اینها رو. حالا این محمد میاد مدینه، میاد مدینه و میره سراغ امام صادق که آقا بیا با هم بیعت کن. و آقا میگه با من پیرمردم و من، میگه لازم نیست به جنگی. و میگه نه منو معاف کن. و یک شخصی رو که اسم برد اینجا به نام کی، ابن زید جان، عیسی ابن زید، که آدم به اصطلاح اونو گفت باش مشورت کرد چه کنیم. گفت برو سراغ امام صادق، ورد و بیار امام صادق رو، امام صادق رو مجبور کنی که بیعت کنه، بقیه همه حساب کار خودشونو میکنن. خلاصه سخت بگی بهش. بعد آمدن عیسی بن زید گفت او رو در پستو زندانی کنید. امام صادق فرمود اما والله انی سأقول ثم اصدق، فرمود چیزهایی میگم که به زودی راست بودنش رو خواهید فهمید. عیسی ابن زید گفت اگر سخن بگویی لب و دهانت رو میکوبم. به امام صادق اگه حرف بزنیم مثلا با مشت میزنم. حضرت صادق به او فرمود هان به خدا سوگند، ای موی پیشانی برگشته، ای چشم آبی، گویا تو را میبینم که برای جانت سوراخی میجویی. لکنی بکه تطلب لنفسکه جهرن تدخل فی سوراخ، به قول ما میگیم سوراخ موش، دنبال سوراخ موش میگردی قایم بشی. و ما انت من المذکورین عند اللقا، تو کسی نیستی که در موقع جنگ اسمت برده بشه. و اینی لز از اون نکه ازا صفق خلفکت ترت مثل الحیق نافر، اگه دوتا دست پشت سر هم بزنن پشت سر تو، دست بخوره به هم، شمشیر نه دوتا دست بخوره به هم، تو مثل شتر مرغ فرار میکنی. چون شتر مرغ تو فرار خیلی سرعت بالایی داره، تو مثل شتر مرغ فرار میکنی. فنفر علیه محمدون بنتهار، که محمد اون شخص جلوگیری کرد از سخن امام صادق و دستور داد که او رو زندانی کنید و بر او سخت و دشوار بگیرید. امام صادق علیه السلام به او فرمود اما والله لکعنی بکه خارجم من صدت اشجع الى بطن الوادی و قد حمل علیک فارس معلم فی یدهی تراده، فرمود به خدا سوگند گویا تو را میبینم که در دروازه قبیله اشجع به سوی دره بیرون میروی و سواری، اسب سواری نشاندار که در دستش نیزه کوچک سیاه و سفیدی است، بر اسبی سرخ پیشانی سفید به تو حمله کرده و نیزه ات میزند. اینا رو دارم میگم، این اتفاقا برات میفته ولی در تو کارگر نمیشود. با نیزه میزنه به تو ولی تو کاریت نمیشه. و تو پوزه اسب او را زده او را بر زمین می اندازی. خیشوم فرسهی فترحتهو و حمل علیک آخر و خارج و من زقاق آل ابی عمار دیلیین، تا دیگری بر تو حمله کرده از کوچه خاندان ابو عمار دیلیانی بیرون می آید. چه قیافه‌ای، گیسوانش بافته از زیر کلاخودش بیرون زده، دو طرف گیسوهاشو بافته زده بیرون از دو طرف، موهای سبیلش بسیار سر ریش نداره، سبیلهای پرپوش، موهای بافته، چه قیافه‌ای داره. به خدا سوگن او کشنده توست که خدا استخوان‌های پوسیده اش را هم نیامرزد. یعنی فکر نکنی من خوشم میاد تو کشته بشی. محمد به او گفت، جواب امام صادق، شمردی و خطا کردی، گفتی اما اشتباه گفتی. و سراغی ابن سلح حوتی برخواسته بیشعور به پشت حضرت زد، با مش زد تو کمر حضرت، ایشان را به زندان انداخت و آنچه از مال داشت و آنچه مال خیشان آن حضرت بود، کسانی که با محمد همراهی نکردند غارت شد. اموال امام صادق و اون کسایی که ساداتی که این آقا رو همراهی نکردن، چرا؟ خب نمیخوام تو رو یاری کنن، تو آدم خوب خوب اصلا نمیخوان یاریت کنن، اموالشون رو غارت کنی، حالا صبر کن، کارهای دیگه‌ش هم میگه. راوی گوید آنگاه اسماعیل ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابو طالب، عبدالله ابن جعفر، این پسر عبدالله ابن جعفر، اسماعیل پسر عبدالله ابن جعفر که شوهر از زینب بود، را آوردند که پیرمردی بزرگسال و ناتوان بود اون موقع دیگه. شوهر حضرت زینب فرزندش، البته این فرزند حضرت زینب نبوده، از زن دیگه‌اش بوده، اون موقع دیگه چی شده بوده؟ پیرمرد شده بوده، که پیرمردی بزرگسال و ناتوان بود و یکی از چشمانش و هر دو پایش از بین رفته بودن و او را بردوش می بردن اصلا. محمد او را به بیعت خواند. ای بابا از این بیعت مقاله چی می خواهی؟ و او گفت ای پسر برادر، من پیر مردی سال خورده و ناتوانم، من به نیکی و یاریت نیازمندم، تو باید من یاری کنی، نه من بیام تو رو یاری کنم. محمد به او گفت ناچاری بیعت کنی، باید بیعت کنی. او گفت با بیعت من چه سودی میکنی؟ آخه چه سودی برا تو داره بیعت من؟ به خدا سوگند من جای نام مرد دیگر را بر تو تنگ میکنم. اصلا میگه اسم منو تو لیست مینویسی، جای یه نفر تنگ میکنی، به چه درد میخورم آخه من؟ اگر خواستی بنویسی، اگه بخوای اسم بنویسی، جا تنگ کردی فقط. گفت باید این کار رو بکنی، باید بیعت کنی. و سخنان درشت گفت، داد و بیداد کرد، حرفای بی تربیتی. آنگاه اسماعیل به او گفت جعفر ابن محمد را برایم بخوان، باریکلا معرفت داشته به امام صادق، شاید همگی بیعت کنیم. به امام صادق هم بگو بیاد ببینیم بیشه دست جمعی بیعت کنیم. او گوید پس حضرت صادق علیه السلام را خواند. اسماعیل به ایشان عرض کرد جانم به فدایت، اگر معتقدی که کارش را روشن کنی بکن. آقا اگه میتونی براش بیان کنی، براش بازگو کن کارشو، شاید خداوند او را از ما باز دارد، چیزی بگو که این دست بردار از سر ما. فرمود تصمیم گرفتم با او سخن نگویم، تصمیم گرفتم باش حرف نزنم، اصلا خیلی نادانه. تو قبلم گفت شومترین نطفه‌ایه که در رحم زنها ریخته شده. درباره من هر نظری دارد داشته باشد، اسماعیل به حضرت صادق عرض کرد تو را به خدا سوگندت میدهم. حالا داره یه چیزی رو یادآوری میکنه به امام صادق اسماعیل. آیا به خاطر میآوری روزی را که به نزد پدرت محمد ابن علی آمدم، امام باقر، و دو لباس زرد در برم بود و او مدتی به من نگریست و گریه کرد؟ امام باقر یه مدتی به من نگاه کرد، گریه کرد. من به ایشان گفتم چه چیز شما را به گریه در آورد؟ آقا جان برای چی گریه میکنید؟ به من فرمود این که، حالا پیشگویی امام باقره، این که تو در سن بالا بیهوده کشته میشوی، در پیری بیهوده کشته میشوی و دو بز هم برای خونت شاخ به شاخ نمیشوند، حتی دو تا بز به هم شاخ نمیزنند سر تو، یعنی هیچ دعوای، بدون هیچ دعوایی تو کشته میشی. تقتل و عند کبر سنک سیاءن لا ینته فی دمک عنزان، به خاطر خون تو دو تا حتی بز به هم شاخ نمیزنن، یعنی سر هیچ و پوچ. من عرض کردم این در چه موقعی است؟ فرمود وقتی به باطل خوانده میشوی، اذا دعیت الی الباطل فابیته، و تو ابا و از آن امتناع میکنی، تو رو دعوت میکنن به یه کار باطل، تو قبول نمیکنی، اونجا کشته میشی. یعنی خوبه دیگه انسان طرف باطل نره. وقتی آن لود چشم نامبارک خیشان از خاندان حسن را دیدی که بر منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بالا می رود و به سوی خودش فرا می خواند، در حالی که به خود نام دیگری داده است. وقتی اینجوری شد فرمود اذا نظرت الی الاحول، احول یعنی چشمش لوچ باشه، مشعوم، شومه، شوم قومشه که از آل خاندان امام حسنه، وقتی بر منبر رسول خدا بالا میره، ید او الی نفسه قد تسمى بغیر اسمهی، خودش رو به یه نام دیگه میخواند، یعنی به نام مهدی، گفت من مهدیم. فاحدث عهدک وکتب وصیتک، اونجا تو وصیتتو بنویس، عهد و پیمانتو انجام بده. امام باقر بهش فرمود پیمانت را تازه کن، وصیتت را بنویس که تو در این روز یا فردایش کشته میشوی. فانک مقتول فی یومک او من غد، اون روز یا فردای اون روز تو کشته خواهی شد. اینا رو داره به امام صادق میگه. آقا یادت پیش امام باقر بودیم به من این گونه فرمود؟ فقال له ابو عبدالله نعم و هازا و رب الکعبه، فرمود بله پروردگار کعبه قسم، و این محمد جز اندکی از ماه رمضان را روزه نخواهد گرفت. لا یصوم من شهر رمضان الا اقل له، یعنی این عمرش به نیمه شعبان رمضان هم نمیرسه، به تمام رمضان نمیرسه. فاستوده او کالله یا ابوالحسن، تو را به خدا می سپارم ای ابوالحسن، و اعظم الله اجرنا فیک، خدا اجر ما رو در مصیبت تو زیاد کنه. یعنی بهش گفت و تو کشته میشی، آماده شهادت باش. و احسن الخلافت علا من خلفت و این نال الله و این نالیه راجعون، و ما رو جانشین خوبی برای تو قرار دهد خداوند، ما همه از خداییم و به سوی او باز میگردیم. او گوید سپس اسماعیل را بردن خونش و جعفر صادق علیه السلام را به زندان بازگرداندن. به خدا سوگند شب نشده بود که پسران برادرش معاویه ابن عبدالله جعفر به نزد او رفته، همون اسماعیل، با لگد او را کشتند، لگد زدن به این پیرمرد، کشته شد. معاویه پسر عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب بود، اسم پسرش معاویه گذاشته بود. اونم برای چی؟ معاویه بهش گفت که شما چرا تو بنی هاشم هیچ کس اسم پسرش معاویه نذاشته؟ گفت خب باشه من میذارم. که عبدالله بن جعفر اسم پسرش گذاشت معاویه، که این الان حالا که پسران برادرش اینا پسران معاویه ابن عبدالله هن، نه خود عبدالله که اون موقع یا مرده بوده یا پسران معاویه بودن، که پسر معاویه هم حالا اسمش علی ابن معاویه بود، چی بود، در برخوردی داشت با ابو مسلم خراسانی، گفت بیا با هم به جنگیم علیه بنی امیه، رفت گرفت ابو مسلم کشت شو. گفت تو علی و معاویه و جمع کردی چینا، چی اسامی چپندر قیچی با هم جمع کردی؟ حالا میگه این پیرمرد رو آوردن با لگد زدن برای که بیعت بگیرن ازش، کشتن شو. به نزد او رفته با لگد او را کشتن و محمد شخصی را به سوی جعفر فرستاده، امام صادق، تا او را رها کند. او گوید و ما پس از آن بودیم تا هلال ماه رمضان را دیدیم. گذشت تا ماه رمضان شد و آنگاه شنیدیم که عیسی ابن موسی آهنگ مدینه کرده است. عیسی ابن موسی از طرف کی؟ از طرف منصور دوانیقی. محمد که یزید ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر، اسم پسرش هم گوش شده یزید، این معاویه پسر عبدالله ابن جعفر، اسم پسرش هم یزید گذاشته، فرمانده جلودارانش بود، به پیشواز رفت. این یزید ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر رفت به استقبال کی؟ عیسی ابن موسی که از طرف منصور دوانیقی آمده. و فرمانده جلوداران عیسی ابن موسی فرزندان حسن ابن زید ابن حسن ابن حسن و قاسم و محمد ابن زید و علی و ابراهیم پسران حسن ابن زید بودند. یزید ابن معاویه شکست خورد و عیسی ابن موسی به مدینه آمد. اون که رفت جلو به جنگ شکست خورد و اونا وارد مدینه شدن. جنگ در آنجا رخ داد، جنگ کشیده شد تو مدینه. آنگاه در کوه ذباب فرود آمد و سیاه پوشان از پشت سر به ما حمله کردن. یه عده لباسهای مشکی پوشیده بودن، میگه اینا از پشت سر به ما، ظاهرن کیان؟ همون سیاه جامگان ابو مسلم خراسانی که حکومت رو دادن به بن العباس، اینا لباسهای مشکی میپوشیدن برای اینکه ترس و رعب ایجاد کنن. لباس سیاه میدونید یه ترسی داره، مثلا سگ سیاه بیشتر طرف میترسه تا سگ سفید. اینا هم اینو متوجه شده بودن، لباس سیاه میپوشیدن. میگه از پشت سر به ما حمله کردن. محمد در میان یارانش بیرون آمد تا به بازار رسید، به بازار مدینه. آنان را به آنجا رساند و رفت. سپس به دنبالشان آمد تا به مسجد خوامین رسید و دید که آنجا میدانی تهی از سیاه پوش و سفید پوش است. اینا لباساشون سیاه بود، اینا سفید بود. جلو رفت تا به شعب فزاره رسید. سپس وارد قبیله حزیل شد. سپس به سوی قبیله اشجع رفت. همان سواری که حضرت صادق گفته بود علیه السلام از پشت از کوچه حزیل به سوی او آمد، به او نیزه زد ولی کارگر نشد. آنگاه او بران سوار حمله کرد، پوزه اسبش را با شمشیر زد. یادتون امام صادق دقیقا فرمود چه اتفاقی برات می افته؟ این میگه اونجا من میدیدم این داره دقیقا همون اتفاق افتاد. پوزه اسبش را با شمشیر زد، سوار نیزه‌ای به او زد که در زرهش فرو رفت. محمد برگشته او را زد و در کشتنش کوشید. آنگاه در حالی که او آن سوار را دنبال میکرد و میزد، حمید بن قحطبه از کوچه عماریان بر او حمله کرد. نیزه‌ای به او زد که آهنش در تن او فرو رفت. آهن اون سر نیزه رو میگن. سنان بهش میگن سنان. میگه سنان انفز سنان و فیه. یعنی آهن نیزه رفت تو بدنه این محمد و چوبش شکست. چنان زد که آهن رفت و چوب نیزه شکسته شد. محمد به او حمله کرد. حمید با سر آهنین او را زد و انداخت. زخمی شده بود دیگه. سپس فرود آمد او را زد تا زخمیش کرد و آنگاه کشت و سرش را برید. سربازان از هر سو آمدند و مدینه سقوط کرد و ما فرار کرده و در سرزمین ها آواره شدیم. این کی بود که داره تعریف میکنه؟ همون موسایی بود که میگه با پدرم رفتیم پیش امام صادق، امام صادق صحبت کرد با پدرم، آخرش به من گفتش که تو اگه میخوای زنده بمونی، گفت یارت کشته میشه، اگه میخوای زنده بمونی برو امان نامه بگیر از بنی العباس. میگه اینجوری شد تمام اون اتفاقایی که امام صادق گفت افتاد و ما متواری شدیم. حالا این من وسطش بگم، این یه سری از کشدارایی که این آقا را انداخ، پدرش و عموش و چند تا از سادات تو زندان هاشمیه به وضع فجیعی کشته شدن سر همین آقایی که میگه من مهدیم و من. موسی بن عبدالله گوید من رفتم و به ابراهیم عبدالله پیوستم. ابراهیم عبدالله کیه؟ این ادعا میکرد من مهدیم، محمد ابن عبدالله بود. خب یه برادرم داره به نام ابراهیم که اونم یه لشکر درست کرده بود که اصطلاحاً بهش میگن ابراهیم امام میگفتن، ابراهیم امام. امام صادق هم به این شخص گفت، گفت تو رفیقت شکست میخوره میری پیش یه نفر دیگه اونم شکست میخوره، که این ابراهیم امام رفت رسید به منصور دوانیقی. منصورم بی سپاه مونده بود. بعد گفت پس صادق اینا میگفت شما سلطنت میکنید، بچه های شما سلطنت میکنن، پس چی شد؟ ناامید شده بودن تو قلعه، سپاه ابراهیم هم رسیده بود. میگه همینجوری میشستم بلند میشدم، پس صادق اینا میگفت چی شد؟ میگه یه مرتبه دیدم لشکر ما که رفته بود مدینه از پشت سر رسید که زد این ابراهیم امام رو هم نابود کرد. و خود این مردک که اینا رو دیده از امام صادق، ببین چه برخوردی میکنه با آقا، که در مقاتل و طالبیین میگه امام صادق و سادات مدینه رو احضار کرد، ظاهرا به بغداد، چند وقت معطلشون کرد، بعد امام صادق رو فرا خواند، شروع کرد با درشتی صحبت کردن. تو علم غیب بلدی؟ امام صادق فرمود علم غیب خدا میدونه. شروع کرد حرفای دروش زدن و امام صادق هم فرمو ما هرچی هست از پیامبر خدا بلدیم، میدونیم، ما علم غیب نداریم، علم غیب مال خداست. خلاصه با کلی بی حرمتی به امام صادق و اینها که دیده این معجزات از امام صادق. حالا موسی بن عبدالله گوید من رفتم و به ابراهیم بن عبدالله پیوستم. عیسی بن زید را در حالی که نزد او پنهان شده بود دیدم. اونی که امام صادق گفت دست بزنن تو فرار میکنی. با او از تدبیر بعدش سخن گفتم. گفتم اصلا بعد عمل کردی تو. تا با ما بیرون آمد و کشته شد. خدایش بیامرزه. سپس همراه پسر برادرم اشتر، عبدالله ابن محمد ابن عبدالله ابن حسن رفتم تا او هم در سند کشته شد. سند مال کجاست؟ طرفای هند و اون طرفا. سپس آواره و رانده ترید و شرید که در سرزمین ها برایم تنگ بود اصلا نمیدونستم کجا برم. هر جا میرفتم تحت نظر بودم، فراری بوده، یه جوری فراری محسوب میشده. بازگشتم چون زمین بر من تنگ گرفت و حراسم افزون شد. آنچرا حضرت صادق فرموده بود به یاد آوردم. گفتم آه امام صادق یه چیزی فرمود که وقتی کار بره تنگ شد امان نامه بگیر. پس به نزد مهدی رفتم. مهدی کیه؟ مهدی پسر منصور دوانیقیه. حالا اسم پسرش چرا گذاشت مهدی؟ این میگفت من مهدی هستم، این محمد ابن عبدالله. اونم اسم پسرش گذاشت مهدی. خب ما هم مهدی داریم. اگه تو مهدی داری ما هم مهدی داریم، که مهدی عباسی میشه کی؟ پسر منصور دوانیقی. که اینجا میگه به نزد مهدی رفتم، یعنی که نسبتا نرم خوب بوده این مهدی عباسی. به نزد مهدی رفتم که حج کرده و در سایه کعبه برای مردم خطبه میخواند. اونجا دیگه منصور مرده بوده، چون پسرش دیگه خلیفه شده بوده. متوجه نشد تا من از پای منبر برخواسته گفتم ای امیر مؤمنان، اگر تو را بر خیری راهنمایی کنم برایم امان هستی، برایم امانی هست، امانم میدی. قدیم امان میخواستن دیگه، آقا اگه امان میدی من یه چیزی بگم. گفت در امانی بگم. او گفت بله، آن چیست؟ گفتم تو را بر موسی بن عبدالله ابن حسن راهنمایی میکنم. خودشو گفت، گفت میدونم جای موسی بن عبدالله کجاست. به من گفت بله برایت امان میدهم، بگو خب ببینم کجاست. به او گفتم چیزی بدهید که مطمئن شوم. یه نامه یه امان. پس پیمان و میثاقی از او گرفته بر جانم مطمئن شدم که منو نمیکشه. سپس گفتم موسی بن عبدالله منم، خدا خودم هستم. به من گفت پس اکرام شده، عطایی به تو خواهد داده شد. گفت حالا که خودت آمدی معرفی کردی دیگه کاری نداریم، یه عطایی هم به تو میدیم. من به او گفتم مرا به یکی از خاندانت بسپار تا در نزد تو برای کار من اقدام کند، که از خانوادت باشه، منو تحت حمایت خودش بگیره. میترسید بازم؟ او گفت خودت بنگر که چه کسی را میخوایی. گفتم عمویت عباس ابن محمد. عباس گفت مرا به تو نیازی نیست. گفت من حوصله تو رو ندارم. من گفتم ولی من به تو نیاز دارم. تو نیاز نده، ولی من به تو نیاز دارم. از تو به حق امیرالمؤمنین میخواهم که مرا بپذیری. او خواه ناخواه مرا پذیرفته است. میگه بالاخره از روی اجبارم که شد منو قبول کرد. مهدی عباسی به من گفت چه کسی تو را میشناسد؟ از کجا میدونی تو راست میگی؟ این که ندیده بود اینو. در حالی که پیرامون او همه یا بیشترشان اصحاب ما بودند. گفتم این حسن ابن زید مرا میشناسد. و این موسای جعفر، موسی بن جعفر اونجا بوده، این موسای جعفر، موسی بن جعفر مرا میشناسد و این حسن بن عبدالله بن عباس هم مرا میشناسد. آنان گفتن بله ای امیر المومنین. گویا که اصلا از میان ما نرفته است، این انگار از غایب نبوده، همیشه بین ما بوده انگار، یعنی قیافش خیلی عوض نشده، میخواستن اینجوری بگن. سپس من به مهدی گفتم ای امیر مومنان، پدر این مرد، پدر موسی بن جعفر، یعنی کی؟ امام صادق، مرا به این احوال خبر داده بود. پدر آقا موسی بن جعفر به من اطلاع داده بود از این اوضاع و به موسی بن جعفر اشاره کردم، پدر ایشون. او گوید و دروغی بر جعفر علیه السلام بستم. میگه یه دروغی هم بستم و بست به امام صادق. چرا احمق؟ من بعضی وقتا خواسته مثلا خودشیرینی کنه. و گفتم، امام صادق اینا رو به من خبر داده بود، بعد گفتم و به من فرمان داد که به تو سلام برسانم. که خوشش بیاد مهدی عباسی، که آره وقتی چیز شد به ایشون سلام منو برسون به ایشون. او گفت او امامی عادل و سخاوتمند است. امام صادق در مورد تو گفت او امامی عادل سخاوتمنده. او گوید آنگاه مهدی 50,000 دینار به موسی بن جعفر داد. خوشش آمد از این دروغ من، 50,000 دینار داد به آقا موسی بن جعفر و ایشان 2,000 دینار آن را به من داد. آقا موسی بن جعفر 2,000 دینار، دروغی که گفتی حالا. به همه اصحابش مالی داد و به من هم داد، همون 50,000 دینار تقسیم کرد آقا جان، و خوب عطایی به من کرد، پول خوبی به من داد. پس هر جا نام فرزندان محمد ابن علی ابن حسین برده شد بگویید درود خدا و فرشتگان، فرزندان محمد ابن علی ابن حسین، فرزندان امام باقر، درود خدا و فرشتگان و حاملان عرش و کرام الکاتبین بر آنان و حضرت صادق علیه السلام را به نیکوترین آنها اختصاص دهید و خدا به موسی بن جعفر جزای خیر دهد که من به خدا سوگند پس از خداوند بنده اویم. این داستان چی بود؟ داستان یکی از خرابکاری های این آقا، که حالا همش هم گفته نشد، حالا این محمد ابن عبدالله در مقاتل و طالبیین یه سری از داستانهای دیگش رو هم حالا گفته. قبل از این اتفاقات باز اتفاقاتی بوده که مثلا اونجا مفصل گفته، و چون معجزاتی از امام صادق بود، اینا می دیدن این معجزات رو، این کرامات رو می دیدن. اما حدیث بعدی، و به هذا الاسناد، باز به همین سند، عن عبدالله ابن جعفر ابن ابراهیم الجعفری قال حدثنا عبدالله ابن المفضل مولا عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب قال لما خرج الحسین ابن علی المقتول به فخ. ما یه حسین ابن علی داریم عزیزان که امام حسین شهید شدن، یه حسین ابن علی داریم شهید فخ بهش گفته میشه. این مال کجاست؟ مال زمان امام موسی بن جعفره، شهید فخ. که اینجا الان داستان چیه؟ همون شهید فخ رو داره تعریف میکنه که به چه وضعی بود و چی بود، چه اتفاقی افتاد، چی شد، الان تعریف میکنه. میگه به ما گفت وقتی حسین ابن علی کشته شد در فخ قیام کرد. و مدینه را گرفت و موسی بن جعفر را به بیعت خواند. کشته شد، نه این اشتباه ترجمه کرده، کشته شده در فخر، آره وقتی حسین ابن علی کشته شده در فخر قیام کرد، قیام میکنه و مدینه رو گرفت، موسی بن جعفر رو به بیعت خواند. قیام میکنه ابتدا و از آقا موسی بن جعفر بیعت میخواد که بیا با هم بیعت کن. حضرت به نزد او آمده فرمود پسر عمو، مرا به چیزی تکلیف نکن، لا تکلفنی ما کلف ابن عمک، چنان که پسر عمویت، عمویت ابو عبدالله را تکلیف کرد، یعنی امام صادق را تکلیف کرد که چیزی از من صادر می شود که دوست ندارم. تکلیف نکن که بعد یه چیزی از من سر می زنه که دوست ندارم سر بزنه، یه حرفی می زنم، برخوردی می کنم که دوست ندارم. کما خرج من ابی عبدالله مالم یکن یورید، همان گونه که خارج شد، صادر شد از امام صادق چیزی که دوست نداشت. حسین به ایشان گفت من چیزی را به شما پیشنهاد کردم، اگر خواستید میپذیرید و اگر دوست نداشتید من آن را به شما تحمیل نمی کنم. کوتاه آمد گفت نه من تکلیف نمی کنم، من میگم حالا میخواهید قبول کنید. و خداوند یاریگر است. سپس با او خداحافظی کرد. حضرت موسی بن جعفر وقتی خداحافظی میکرد به او فرمود پسر عمو، یبنه ام، فقال له گم کردم خط رو، فقال له ابو الحسن موسی بن جعفر حين ودعه یبنه ام انک مقتول، پسر عمو تو بدان که کشته خواهی شد. فعجد دزراب، پس حالا که اینجوری خوب شمشیر بزن. گفت بدون که کشته میشی، یعنی اولا قیام نکن، ولی حالا که میخوای بری پس خوب شمشیر بزن. فان القوم فساقون، که اینها خیلی فاسقن، که این مردمانی فاسقی هستن، که یظهرون ایمانن، که اظهار ایمان میکنن، و یسترون شرکن، و شرک خودشونو پوشوندن. و انا لله و انا الیه راجعون، احتسبکم عند الله من عصبته، من همه رو در راه خدا شما رو به خدا می سپارم. ثم خرج الحسین و کان من امرهی ما کان، قتلوا کلهم کما قال علیه السلام. سپس حسین خروج کرد و امرش به آنجا رسید که تماما کشته شدند، همان گونه که امام موسی بن جعفر فرموده بود. خب این حالا حدیثش کوتاه بود در مورد شهید فخر، اما حدیث بعدی بلندتر توضیح میده چی میشه داستان، داستان چی میشه که اینا قیام میکنن و بلند میشن حالا برای جنگیدن و اینها. الان وقت داریم؟ زمان داریم؟ آره. حدیث 19 باز به همین اسناد، قال کتب یحیی بن عبدالله بن حسن الى موسی بن جعفر، میگه یحیی بن عبدالله بن حسن نامه نوشت به آقا موسی بن جعفر که اما بعد من خودم و تو را به پروای خدا سفارش میکنم. به آقا موسی بن جعفر نوشته که آن سفارش خداوند در پیشینیان و پسینیان است. یکی از یاران دین خدا و مبلغ اطاعتش به نزدم آمده، از دلسوزی تو نسبت به من و پشتیبانی نکردنت به من خبر داد، که تو دلسوزی میکنی ولی پشتیبانی نمیکنی از من، در حالی که من با تو درباره دعوت به مورد رضای آل محمد مشورت کردم. رضای آل محمد یعنی چی؟ یعنی آقا ما می جنگیم، حکومت و اینا رو ساقط می کنیم، بعد خب بعدش کی بشه خلیفه؟ الرضا من آل محمد، هر کیو که اهل بیت پیغمبر رضایت دادن به او، اون بشه امام، اون بشه خلیفه. یادتون هست یه بحثی داشتیم در مورد امام رضا، گفتیم چرا به امام رضا گفتن رضا؟ که لقب رضا رو منتشر کردن که آقا این الرضا من آل محمد ایشونه، میخواستن بگن. حالا این قبل از امام رضاست داستان. میگه من در مورد الرضا من آل محمد با شما مشورت کردم، تو آن را نپذیرفتی، قیام را نپذیرفتی، چون میدونی اهل بیت ما فرمودن تا زمان ظهور مهدی کسی حق نداره قیام کنه، و پیش از تو پدرت هم آن را نپذیرفت. تو که نپذیرفتی، امام صادق هم نپذیرفت. از قدیم شما چیزی را ادعا کردید که مال شما نیست. ادعای چیزی دارید، یعنی ادعای حکومت دارید که مال شما نیست. آقا تمام کسانی هم که قیام کردن کشته شدن، و امام صادق هم اما ائمه ما فرمودن کشته میشید نکنید. روایات هم زیاد داریم در این زمینه. اصلا غیر از مهدی، غیر امام، کسی حق نداره حکومت کنه. اصلا ما اختلافمون با اهل سنت در چیه؟ یه قسمت عمدش، قسمت عمدش میگیم که آقا غیر امام معصوم کسی حق نداره حکومت کنه. شما میگید فلانی و فلانی آمدن اصحاب پیامبرن، باشن، حاکم از طرف خداوند باید باشه، حتی اگر اولاد پیغمبر باشه، غیر امام معصوم اولاد پیغمبرم باشه، حق حکومت کردن نداره، حق الهی نداره. و آرزوهاتان را تا چیزی که خداوند به شما نداده بود گستردید، هوا در شما اثر کرد و گمراه گردیدید. ای بابا، و من تو را پرهیز می دهم از آنچه خداوند در باره خودش پرهیز داده است. حذرک الله و انا محذر که ما حذرک الله من نفسه. آنگاه حضرت امام کاظم در پاسخ او نوشت، من موسی بن ابی عبدالله جعفر و علی مشترکین فی التذلل لله و طاعته الی یحیی بن عبدالله بن حسن. از موسی بن ابو عبدالله جعفر و علی که در خاکساری و فرمانداری برای خدا شریکن، به یحیی بن عبدالله بن حسن. اما بعد، من تو و خودم را از خدا پروا می دهم و تو را از عذاب دردناک و کیفر سخت و بی‌نهایت او آگاه می کنم. تو و خودم را به پروای از خدا سفارش می کنم که آن آرایه سخن و استواری نعمت هاست. چی؟ تقوای الهی. نامت به من رسید، در آن گفته ای که من و پیش از من پدرم مدعی بوده ایم، ادعای امامت می کرده ایم. یعنی میخواد بگه شما امام نیستید، شما ادعای امامت کردید، در حالی که تو ادعایی از من نشنیده ای. مگه من تا حالا ادعایی از من شنیده؟ من چیم؟ من کیم؟ گواهیشان نوشته شده از آن پرسیده میشوند، و ستکتب و شهادت و هم و یسالون. آیه قرآنه. اینا بازخواست میشن، ادعا کنه کسی، نوشته میشه روز قیامت، میگن تو چنین ادعایی کردی. آیه قرآن مگه نیست؟ از قال الله لعیسی ابن مریم چی؟ اعنت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. آیا تو به مردم گفتی من و مادرم رو به جای خدا پرستش کنید؟ با اینکه حضرت عیسی نگفته که، ولی بازخواست میشه. حرص دنیا و خواستهای آن برای اهلش خواسته ای، برای آخرتشان نگذاشته است. حرص دنیا و خواستهای آن برای اهلش خواسته ای، برای آخرتشان نگذاشته است. آقا کسی که دنبال حرص دنیا میزنه اصلا دیگه دنبال آخرت نمیره، جا نمیمونه تو دلش دیگه، هم دنیا هم آخرت با هم حرص بزنه باز جفتشون، چنان که خواسته آخرتشان را در راه دنیاشان خراب میکند. و گفته ای که من مردم را به خاطر رغبتم به آنچه در دست تو است باز داشتم، که نمیذارم بیان طرف تو. تو یه حکومت مثلا جمعیتی داری، من نمیخوام بیان طرف تو به خاطر دنیا، ای بیچاره، چون نمیذاره امام اینا گمراه بشن. در حالی که آنچه مرا از داخل شدن به چیزی که تو در آن هستی اگر رغبت داشتم باز داشته، ناتوانی در دانستن سنت و بصیرت اندک به حجت نیست، از روی نادانی نیست، از روی کم سوادی و کم قلت بصیرت نیست. ولکن الله تبارک و تعالی خلق الناس امشاجن، اما خداوند مردم رو از ترکیب‌های مختلف، طبیعت‌های مختلف آفریده. و قرائب و قرائز، هر کی یه غریزه‌ای داره، یه طبیعتی داره، یکی سلحشوره، یکی نمیدونم خیلی نترسه، یکی ترسوه، یکی هنرمنده، یکی بی‌هنره، هر کی یه جوره. فاخبرنی عن حرفین اسألک عنهما، تو به من از دو کلمه‌ای که از تو میپرسم خبر ده. اطرف در بدن تو چه چیز است و سهلج در انسان چیست؟ خب تو بگو ببینم، تو مثلا فکر میکنی باسوادی، مثلا چیز میدونی، اینجوری فکر میکرده پیش خودش که خیلی عالمه. امام میگه که بگو ببینم اطرف و سهلج اینا چی هن؟ اینها رو برایم بنویس. من به تو دستور داده تو را از شورش بر خلیفه پرهیز میدهم. اولا میخوام بگی از نظر علمی تو چیزی بارد نیست، فکر کنی امامی خیلی چیز میدونی، چون اگه امامی باید همه چی رو بدونی دیگه. تو را از شورش بر خلیفه پرهیز میدم، علیه شور خلیفه شورش نکن. و تو را به نیکی بر او و اطاعتش تشویق میکنم، مطیع خلیفه باش. پیش از آن که چنگال ها تو را بگیرد و از هر سو گلویت فشرده شود، آنگاه به دنبال راحتی به هر جایی بروی و نیابی. یه به روز میفتی که گلو تو میگیره ناراحتی، میخوای یه جایی فرار کنی، جا پیدا نمی کنی. امانی برای جانت بخواه، امان نامه بخواه، تا خداوند به احسانش و دلسوزی خلیفه که خداوند او را نگه دارد بر تو منت نهاده، ایمنی داده، بر تو رحمت کند. درست خلیفه تعریف میکنه، امام، امام میدونه چی بنویسه. فرمود، دوباره بخونم، امانی برای جانت بخواه تا خداوند به احسانش و دلسوزی خلیفه که خدا او را نگه دارد بر تو منت نهاده، ایمنی داده، بر تو رحمت کند و خیشان رسول خدا را به وسیله تو حفظ کند. و سلام علی من تبع الهدى، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا. این سلام هم میدونی سلام جنگیه، رسول خدا در نامه هایی که به کفار میخواست بنویسه میفرمود و سلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کند، چون انا قد اوهی الینا ان العذاب من کز علا من کذب و تولا، چون به ما وحی شده که عذاب بر کسی نازل میشه تکذیب کنه، پشت سرش عذابه. چون جعفری گوید حالا من شنیدم که نامه موسی بن جعفر به دست هارون افتاد. گفتم چرا تعریف میکنه از خلیفه؟ نامه آمد افتاد به دست هارون الرشید. دید آقا موسی بن جعفر داره ازش تعریف میکنه، میگه علیه خلیفه شورش نکن، خلیفه رو خدا حفظ کنه، امامه، میدونه بابا چه خبره پشت پرده، این نامه کجا میره کجا نمیره. وقتی آن را خواند هارون گفت مردم مرا به ضد موسی بن جعفر وادار میکنند، در حالی که او از آنچه به آن متهم میشود دور است. بابا اینا ببین چی ها میگن پشت سر موسی بن جعفر، بعد بیا بفرما تو نامه چی نوشته. ولی باز آخر چی کار کرد؟ دست به قتل آقا دراز کرد، خدا لعنتش کنی. خب بخش دوم کتاب کافی پایان یافت و به دنبال آن به خاص و یاری خدا بخش سوم است که باب کراهت داشتن تعیین زمان ظهور می باشد. و سپاس برای خداوند که پروردگار جهانیان است، و سلام و درود بر محمد و خاندانش همگی. این احادیث در این باب در زمینه چیه؟ آقا کسی حق نداره برای ظهور امام زمان وقت تعیین کنه، بگه کی ظهور میشه کی، که فرمود دروغ میگویند کسانی که وقت تعیین میکنن برای فرج. هیچ کس نمیدونه، سر خداست. آقا از هر کسی شنیدی، از هر کسی شنیدی که گفت حضرت در فلان روز در فلان سال ظهور میکنه، بگو دروغ میگی. نترس، چون روایت داریم میگه نترسید تکذیب کنید، حتی اگر از خاندان ما بود، یعنی پسر امام بود، برادر امام بود، پسر عموی امام بود، گفت امام زمان فلان روز ظهور میکنه، بگو دروغ نگو، تو دروغگویی. خب حالا حدیث اولش رو بخونیم. ابو حمزه سمالی گفت از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود، یا ثابت، ثابت اسم چیه؟ ابو حمزه است. ان الله تبارک و تعالی قد کان وقت هذا الامر فی السبعین، ای ثابت خداوند این امر را در سال 70 تعیین کرده بود، امر فرج را. فلما ان قتل الحسین صلوات الله علیه، وقتی که حسین علیه السلام به شهادت رسید، اشتد غضب الله تعالی علی اهل الارض، غضب خداوند بر اهل زمین شدت گرفت. فاخره الی 40 و 100، و آن را به تأخیر انداخت تا سال 140. فحدثناکم، پس ما آن را برای شما گفتیم. فازعتم الحدیث، و شما ضایع کردید حدیث رو، افشا کردید، رفتید به دیگران گفتید. فکشفتم قناع از سطر، پرده رو دریدید. ولم یجعل الله له بعد ذالک وقتا عندنا، و خداوند دیگه بعد از اون وقتی رو در نزد ما نگذاشت. و یمحو الله ما یشا و یثبت، و خدا هر چی را بخواهد پاک میکند و هر چی را بخواهد ثبت میکند. و عنده ام الکتاب، و ام الکتاب در نزد خداست. قال ابو حمزه، ابو حمزه میگه فحدثت و بذالک ابا عبدالله، میگه این رو به امام صادق علیه السلام گفتم، چون این حدیث از امام باقر بود. قال قد کان کذالک، امام صادق فرمود دقیقا همین گونه بود. که البته یه حدیثی هم هست در غیبت شیخ طوسی که باز ابو حمزه روایت میکنه، میپرسه از امام باقر که ان امیرالمومنین کان یقول، امیرالمومنین زیاد اینو تکرار میکرد که الی السبعین بلاء و بعد البلاء رخاء، تا سال هفتادم بلاست، بعد از سال هفتادم آسایش و فرج صورت میگیره. بعد میگه آقا وقت مزت سبعون ولم نر رخاءن، سال هفتادم گذشت ما هیچ آسایش و فرجی ندیدیم، که اونجا همین حدیث رو میفرماد امام که خداوند در سال هفتادم قرار داده بود به خاطر شهادت امام حسین که سال 61 به شهادت رسید تأخیر افتاد، و یک بار هم که شما افشاگری کردید دیگه خداوند وقتی برای فرج در نزد ما قرار نداد که به شما بگوییم، یعنی ما خود امام میدونه اما دیگه اجازه نداره به دیگران بگه. خب حدیث بعدیش هم بخونیم، خسته نشدید که ها؟ یه سلام آقا. در چیز میدونید مسیحیان منتظر آمدن حضرت مسیح هن دیگه. در 100 و خورده سال پیش یک کشیش مسیحی اعلام کرد در فلان روز حضرت مسیح میاد، و به سو تبلیغ خیلی وسیعی کرد، تبلیغ خیلی وسیعی کرد و یک انقلابی اصلا تو مسیحیت ایجاد شد. یعنی خیلی ها که شرابخوار بودن شرابخواری رو گذاشتن کنار، خیلی ها که بدهکار بودن رفتن بدهی هاشون رو دادن، خیلی ها توبه کردن، خیلی ها اصلا کشتشون رو برداشت نکردن. اون دیگه حضرت مسیح میاد و همه چیز زیر و رو میشه و منتظر تا روزی که اون آقا گفته بود، همه قلب ها تو سینه ها می زد. آقا اون روز آمد و رفت و حضرت مسیح نیامد. آقا بسیاری از اینها از دین سرد شدن، بسیاریشون از دین سرد شدن. در روایت داریم کسی نمیداند زمان ظهور رو، هر کس گفت تکذیبش کنید. حدیث بعدی رو بخونیم. عن عبدالرحمن ابن کثیر قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام از دخل علیه محرم فقال له جولت فداك اخبرني عن هذا الامر الذي ننتظر متاهو. عبدالرحمن ابن کثیر میگه نزد امام صادق بودم که محرم وارد شد و عرض کرد جانم به فدایت، از این موضوعی که ما منتظرش هستیم چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ فقال یا محرم کذب الوقاتون، دروغ میگویند آنان که وقت تعیین میکنند، و هلک المستعجلون، و هلاک می شوند آنان که عجله می کنند در امر فرج، و نجل مسلمون، و نجات پیدا می کنند اونایی که تسلیمن. آقا تعجیل در فرج یعنی چی؟ یعنی چی تعجیل در فرج؟ میگیم اللهم عجل لوالیک الفرج، نه اینکه داریم دعا میکنیم، تعجیل نیست که. میگه هلاک شدند آنان که تعجیل میکنند در فرج. یعنی آقا بدوی مقدمات ظهور آماده کنیم، مقدمات ظهور. زمان صفویه دو تا اسب سفید عربی رو گرفته بودن، تربیت کرده بودن کامل، گفتن برای اینکه امام زمان که میاد، یکیش برای امام زمانی که برای حضرت مسیح، اینا رو نگهداری میکردن با لجام های فلان و بهمان. آقا مگه شما میدونی امام زمان کی میاد؟ تعجیل کنیم در امر فرج. چی رو تعجیل کنیم در امر فرج؟ هر وقت آقا آمد ما نوکرش هم هستیم. آقا اسلحه بخریم، کی؟ آقا میگه من تو میدونی کی میاد که اسلحه بخری؟ میگه آقا محتاج اسلحه خریدن توه. اینا تعجیل در امر فرجه که میگه هلاک شدن آنها که تعجیل میکنن در امر فرج، و نجات پیدا میکنن آنان که تسلیمن. هر وقت آقا آمدن مخلصشون هم هستیم، در رکابشون جانفشانی میکنیم انشاءالله. بعضی کارا چیه؟ تعجیل در امر فرج، عجله کردن. عطا امر الله فلا تستعجلوه. امر خدا آمدنی است، عجله نکنید. آقا الان دیگه باید بیای. ما به شما چه مربوط؟ الان ما دعا میکنیم خدا یا تعجیل کن. الان باید بیای، پس کی میخوای بیای؟ حدیث بعدی از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن القائم علیه السلام. ابو بصیر میگه سوال کردم، آقا فرمود فقال کذب الوقاتون انا اهل بیت لا نوقت. دروغ میگویند، دروغ گفتن آنان که وقت تعیین کنند، ما اهل بیت وقت تعیین نمی کنیم. پس هر کس وقت تعیین کرد عارف بود، فقیه بود، مجتهد بود، فلان بود. کذب، دروغ. حدیث چهارم، احمد بن اسناده قال قال ابا الله الا ان يخالف وقت الموقتين. خیلی جالب این حدیث. میگه خداوند عمدن با وقتی که وقت گذاران تعیین میکنن مخالفت میکنه. مثلا میگن که آقا یه سال دیگه ظهور میکنه، عمدن از خدا اون سال نمیذاره ظهور کنه. خیلی عجیبه. ابا الا ان یخالف وقت الموقتین. عمدن خداوند مخالفت میکنه. یه بار عرض کردم حوزه علمیه، یه شخصی که مرحوم شد و خیلی هم اسم و رسم داره و الان مرحوم شد و رفته، پیر مردی بود، من نبودم اون روز حوزه، رفتم و یکی از دوستان طلبه هم گفت آقای فلانی آمده بود اینجا سخنرانی کرد و گفت امسال ماه رجب امام زمان میاد. گفتم غلط کرده. گفت اه چی میگی آقا، آقای فلانیه؟ گفتم غلط کرده. اینجید من خیلی محکم میگم غلط. گفت چرا اینجوری میگی؟ گفتم برای اینکه حدیث داریم، میگه هر کس وقت تعیین کرد تکذیبش کنید، نترسید، نگو آقای فلانیه، هر کی هست تکذیبش کن. آقا ظهور نزدیکه؟ بله انشالله نزدیکه. علائمش هست؟ بله علائمش هم هست. اما کی؟ یه روز دیگه، یه هفته دیگه، 100 سال دیگه، ما نمیدونیم. حدیث پنجم هم بخونیم که دیگه داریم میخونیم دیگه. شما عن فضیل ابن یسار عن ابی جعفر امام باقر قال قلت لهذا الامر وقتون. گفتم آقا این امر یه وقت مشخصی داره؟ فقال کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، کذب الوقاتون. دروغ میگن اونایی که وقت تعیین میکنن. ان موسی علیه السلام لما خرج وافدا الی ربه وعدهم 30 یوما. حضرت موسی علیه السلام وقتی که رفت به کوه طور با قومش چی گفت؟ گفت 30 روز میرم به میقات برمیگردم. فلما زاده الله علی 30 عشرن قال قومه قد اخلفنا موسی. وقتی که رفت به میقات و خداوند 10 شب اضافه کرد به میقات، قومش گفتن ای موسی خلف وعده کرد. موسی گفته بود 30 روزه میام، الان 30 روز رد شده و نیامده. فسنوا ما سنوا، لذا چی درست کردن برای خودشون؟ گوساله درست. ای بابا نکنه آقا طول غیبت باعث بشه. شیعه به انحراف بره. فسنعوا ما سنعوا فزا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله. پس وقتی ما حدیث را به شما گفتیم و چنان شد که گفته بودیم، بگویید خدا راست گفت. و ازا حدثناکم الحدیث فجاء على خلاف ما حدثناکم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين. و اگر حدیثی به شما گفتیم و خلاف آن صورت گرفت، باز بگویید خداوند راست گفت تا دو بار اجر بگیرید. این اشاره به چی داره؟ اشاره به بحث بدا که امام یه چیزی میفرماد ظاهرن صورت بدا اینجوریه. بعضیا آمدن توجیه کنن، دیدم حتی همین جدید الان آقا چجوری میشه نمیشه، میگه حالا شرایط ایجاد نه. آقا امام علم غیب داره، شرایط به علم غیب میگه میتونه غالب بشه. آخه ریل گذاری ها فرق میکنه و نمیدونم داستانهایی برای خودشون میبافن. نه عزیز من، هیچ چیزی حرف امام رو شرایط نیست. اگه شرایط بشه، اگه شرایط نشه، علم غیب که شرایط نمیشناسه، علم غیب نتیجه رو میگه. بحث اینه که ما نمیفهمیم که امام چه گفت، ما نمیفهمیم که امام چه گفت، که آیه قرآن میفرماد و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. آشکار شد از جانب خداوند برای آنان چیزی که حساب نمی کردند. آنان حساب نمی کردند، اونا حسابشون اشتباه بود، نه حساب امام. حرف امام درسته. خب تا جلسه آینده انشاءالله. از خدا بخواهیم به حرمت محمد و آل محمد، خدا رحم کنه، باران رحمتش رو نازل کنه بر سر ما. این بیماری ها، گرفتاری ها، این گرانی ها، این فساد ها از جامعهمون ریشه‌کن بشه ان شاء الله با ظهور امام زمانمون. ان شاء الله رأس همه حوائجمون ظهور امام زمان. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم
صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي صلواتك وعلى في هذه وليا وحافظا قادا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. دستاتو بیار بالا، از خدا طلب باران رحمت کن. خدا باران رحمتت رو بر سرمون نازل کن. الهی عظم البلا و برح ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البسر او هو اغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان. کافیا و انصرانی فإنكما ناصر یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجاج 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 يا أرحم الراحمين يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا مولا آقا جان ای باعث نزول برکات ای مولای عالم و آدم ای قطب داگره وجود یا بقیت الله آقا جان شما رو شفیع میکنیم به درگاه خدا دست نیاز به جانب شما دراز کرده ایم مولا خدایا تو را قسم میدهیم به حجت تو را قسم میدهیم به اولیا قسم می دهیم به پاکانت که باران و رحمتت رو بر سر اهل زمین نازل بفرما فرج امام زمان ما نزدیک بفرما شر دشمنان به خودشون برگردان قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببر پدر و مادر ما ببخش و بیاموز جهت شفای مرضات برآورده شدن حاجات نزول برکات تعجیل در فرج امام زمان صلوات